مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام تقدیم می کند. سلسله نشست متن‌خوانی کتاب عدالت، کار درست کدام است؟ با ارائه دکتر حسین سرآبادانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم از فصل دوم سلسله جلسات متن‌خوانی عدالت رو که اختصاص به کتاب سندل داره شروع میکنیم امروز انشالله. خب ما در جلسه گذشته در مورد تبعیض مثبت صحبت کردیم، قبلش در مورد رالف و قبلش در مورد کانت و قبلترش در فصول ابتدای کتاب دو مکتب لیبرتاریان ها و یوتیلیتاریان ها رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. فصل هشتم اختصاص داره به آرا و اندیشه های یک فیلسوف سیاسی سنتی که یه مقدار اساسا دنیاش متفاوت از جهان فیلسوفان سیاسی معاصر ماست و اون شخصیت مهم و شناخته شده فلسفه یونان ارسطوئه. دیدگاه و آرا و اندیشه های ارسطو در باب عدالت با نگرش ها ادبیات های مختلف مطرح شده، اما سندل به خوبی با زبان خیلی شیوا و جذابی در فصل هشتم این کتاب یه تقریر واقعا جذاب و جالبی رو از ارسطو، من شاید تو بین این فصول این کتاب بهترین فصل از جهت تقریر، از جهت شور نویسنده، از جهت عرق و علاقه‌ای که نویسنده به ارسطو داره در فصل هشتم دیدم، به نظرم خیلی جالب توجه. خب ارسطو کجای فلسفه سیاسی در واقع معاصر ما قرار گرفته و چه نسبتی با فیلسوفان سیاسی معاصر ما داره؟ ما جلسات قبل گفتیم که رالز تمام تلاشش رو کرد برای اینکه یک حرفی رو بزنه، اونم این بود که بگه عدالت توزیعی هیچ ارتباطی با استقاق‌های اخلاقی نداره و این رو خود سندل هم نقدش کرد ولی مبنای بحث رو کاشت. نکته جالب توجه اینه که ما تلقیمون اینه که اینو سندل هم اشاره میکنه جایی که شاید ملاحظات برابری خواهانه رالز باعث شده که مثلا یه همچین تقریری رو بده، چون باعث میشه دامنه گسترده‌تری از برابری مد نظرش قرار بگیره، اما قابل توجهه که این نگاه در بین همه لیبرال‌ها یعنی مثلا یوتیلیتریان‌ها و مطلوبیت‌گراها هم وجود داره، پس وجه مسئله برابری نیست. سندل اونجا توی ارائه‌ای که من توی تد دیدم ازش این خیلی قشنگ باز میکنه، میگه اتفاقا اینکه نظریات عدالت داره از استحقاق‌های اخلاقی کنده میشه به خاطر مسئله برابری نیست، به خاطر مسئله آزادیه. یعنی گویی این تصور در بین فیلسوفان سیاسی معاصر به وجود اومده که هرچه به دایره شایستگی‌ها و استحقاق‌های اخلاقی بپردازیم به همون اندازه باید از مرزهای آزادی فاصله بگیریم، انگار که میگیم انسان باید در چارچوب مشخصی از قواعد، اصول و استانداردها زندگی کنه و این نافی انتخاب‌های انسان و آزادی انسانه. بنابراین همیشه تلاش کرده بشر به طرف توی دوره معاصر فیلسوفان سیاسی معاصر به آزادی بها بدن، لذا وقتی به آزادی بها میدن به این دوگان که میرسن یه همچین تفکیکی رو مطرح میکنن. بزرگترین از نگاه سندل بزرگترین کاری که ارسطو میکنه اینه که بگه این تفکیک غلط. اما برای اینکه بفهمیم ارسطو چرا قائل به اینه که این تفکیک غلطه و عدالت اساساً پیوند خورده با استحقاق‌های اخلاقی، با فضیلتمندی و با توزیع منزلت‌های اجتماعی در جامعه، باید درک کنیم که ارسطو چی میگفته و مد نظرش چی بوده، چی کار می‌خواسته بکنه. برای اینکه حرف ارسطو رو در مورد حوزه عدالت خوب بفهمیم اجازه بدید که از یه مثالی که انتهای فصل سندل گفته من ابتدای گفتگو شروع کنم، اینو مثال رو مطرح کردن و از این مثاله برسیم که ارسطو چی میخواد بگه. ماجرای مثال برمیگرده به داستان واقعی باز در ایالات متحده که این اصالا خیلی جالبه دیگه، وقت میذاره روش. همین امروز قبل جلسه داشتیم میگفتیم الان روزی که الان قرار داریم 27 آذر 1402، دقایقی قبل خبر اومد که رئیس سازمان سنجش در اعتراض به متقلبین کنکور، یعنی بازگشت متقلبین کنکور، 35 نفرشون به حکم دیوان عدالت اداری استعفا کرد. به نظرم خود این کیسه رو میشه از منظر بحث‌های عدالت مورد جدی بحث قرار داد. حالا پرانتز ببندم، میخوام بگم مثال‌ها رو بهش توجه نمی‌کنیم دیگه، بعضن تو کتاب درسی‌ها کارهای نظری تو حوزه عدالت قابلیت کار داره ولی خب به فراموشخانه تاریخ سپرده میشه. یه مثال خیلی قشنگ رو داد، یه داستان واقعی سندل میزنه که به نظر میاد برای تقریر دیدگاه ارسطو در مورد عدالت خیلی مثال خوب. مثال برمیگرده به یک گلف باز خیلی خوب و معروف به نام آقای مارتین، که این خیلی گلف بازی خیلی خوبی داشته، تو هم تو دانشگاه هم تو لحاظ حرفه‌ای خوب گلف بازی می‌کرد. منتها یکی از پاهاش به واسطه خونرسانی رگش و غیره آفت و آسیبی رسیده بهش که نمیتونه ایشون را بره و بدوه، و لذا این با اینکه هم گلف رو دوست داشت هم استعداد گلف بازی خیلی خوبی داشت نمیتونست گلف بازی کنه مگر اینکه از یه سری چهارچرخی‌ها استفاده میکرد. بعد ایشون میخواست خب وارد ورزش حرفه‌ای گلف بشه، یه نامه ای رو میزنه به اتحادیه بین المللی گلف و ازشون میخواد که مجوز استفاده از این چرخ دستی رو که اجازه یه جور وسیله نقلیه است برای که بتونه از این سوراخ اون سوراخ بره، برای که بتونه توپ بزنه، بهش صادر کنن براش. نکته ای که وجود داره اون انجمن اتحادیه باهاش مخالفت میکنه، میگه یه همچین چیزی با روح در واقع گلف سازگاری نداره. ایشون به دادگاه عالی آمریکا اعتراض میکنه. مستندش برای اعتراض به دادگاه قانون معلولیت هاست در آمریکا که مصوب 1990 بوده. بر اساس اون قانون معلول ها می توانند اگر طبیعت یک امر یک چیزی که در یک فضای رقابتی داره تعریف شده تغییر نکنه و اون مزیت نامنصفانه یا امتیاز غیر منصفانه ای نباشه که روح بازی رو تخریب کنه، میتونن در واقع از این امتیازات بهره مند بشن. مستند به اون قانون این آقای مارتین شکایت میکنه به دادگاه عالی آمریکا. جالب توجهی که دادگاه عالی آمریکا 9 تا قاضی داره، 7 تا قاضی حکم میکنن که مارتین میتونه از این چرخ دستی استفاده کنه و 2 نفر رأی مخالف میدن. خب استدلال موافقین چیه و استدلال مخالفین چیه؟ استدلال مخالفین این بوده که این یه امتیاز غیر منصفانه است. اساس گلف اتفاقا روح گلف، این روح تو خستگی معنی میشه. یکی کسی که خسته است توپو میخواد بزنه، اون خستگی فاکتور جسمانی روی اثر میذاره روی که توپو چجوری بزنه. و اساسا گلف رو به عنوان یه ورزش مهیج حرفه‌ای جذاب که پر جنب و جوشه تبدیل میکنه به ورزش پیرمردی که با ماشین این طرف میره اونجا 4 تا چی میزنه. لذا اینا به شدت مخالفت میکنن. اون دو تا قاضی هم استدلالشون رو، اما اون 7 استدلالشون چی بوده؟ حالا باز برمیگردم به استدلال مخالفی، چون یه حرفی مخالفین دوباره دارن که ناظر به استدلال موافقینه. اما 7 نفر یعنی اکثریت موافقت میکنن با این درخواست مارتین. چرا؟ چون میگن که ما بررسی کردیم، 2 تا گلفاز حرفه‌ای رو آوردیم تو جلسه، بهشون گفتیم آقا ماهیت و طبیعت گلف چیه. اینا به ما گفتن آقا ماهیت و طبیعت گلف این تمرکزه، این دقته، این توپ رو به سوراخ وارد کردنه و این خستگی. یه استاد فیزیولوژی هم آوردیم، گفتن این حرکتی که این میکنه خیلی کالری از بدن نمیتونه، نهایتا اندازه یه همبرگره، حتی این عبارت رو هم. لذا ما وقتی نتایج پزشکی رو دیدیم، دیدیم طبیعت و ماهیت و ذات بازی گلف هیچ ارتباطی با این حرکته نداره، لذا چون این نقض نمیشد این طبیعت رو، ما موافقت کردیم. اون امتیاز معلولین هم که داشتیم دیگه، قانون مصوب 1990. مخالفین یه استدلال دیگه هم مطرح میکنه که از این قضات که ظاهرا یکی از اقوامش هم گلف باز بوده، پیگیر بوده، یکی از ادلهش اینه، میگن اساسا حکم و مبنای استدلال موافقین غلطه. میگن چرا؟ میگن کی گفته اساسا بازی مثل گلف ذات داره، طبیعت داره؟ ذات بازی سرگرمیه. اساسا این که ما برای بازی، برای امری مثل بازی که ماهیتا برای سرگرمیه، یه ذات و طبیعت قائل شیم و اون ذات و طبیعت بتونه تعریف کنه قواعد یک بازی رو، خب در واقع خدمت شما عرض بکنم که در تناقض با روح بازیه. روح بازی سرگرمیه، ما با هم قرار داد بستیم حالا بیری با هم یه بازی کنیم. سندل که خب طرفدار دیدگاه اکثریته، چند تا اشکال به این نظر، اشکال جدید قاضی محترم میگیره. میگه اولا این حرفی که داری میزنی فوش به اونایی که گلف بازی میکنن، که آقا این بازی شما سرگرمی، همچنین دوره همه چیزی قاعده گذاشتید دارید با هم بازی میکنید. واقعیت قضیه اینه که ورزش حرفه‌ای، ورزش قهرمانی میخواد یه سری فضیلت‌ها رو ازش پاسداری کنه. حالا دویدن داخلش در هست یا نه بحث کبروی ثغروی مونه که داخل در این فضیلت ها هست یا نه، ولی به هر حال هر ورزشی تو قامت حرفه‌ایش که برگزار میشه میخواد از برخی از فضیلت ها رو تکریم کنه، تقدیر کنه، افتخار براشون لحاظ کنه، بر و برخی از اونها رو بولد کنه، وضع بهش بده. لذا این قاعده خیلی حرف غلطی توهین بهشونه. اما چند تا اشکال دیگه هم میگیره. یکی دیگه از اون اشکالات اینه که بده در اومد بیارم انتهای بخشه، میگه یکی از اشکالات دیگه اینه که این نگاه تحقیرآمیزی به ورزش ها داره. همونطور که عرض کردم ورزش رو فقط جنبه نمایشی بهش دیده. نکته دوم واقعیت بازی هاست. واقعیت این ورزش ها اینه که ما امروز میشینیم این قواعد اینا رو با هم آنالیز میکنیم. مثلا مثال زده میگه آقا مثلا برای فلان ورزش مثلا فوتبال میگه آفساید چه تأثیری توی مکانیزم هماهنگی بازیکن‌ها با هم داره. پس نشون میده وقتی ما داریم در مورد اینا حرف میزنیم نشون میده یه چیزی وجود داره، یه ساختار و منطقی وجود داره، منطق طبیعی و ذاتی این بازی‌ها دارن. لذا این بازی‌ها هم یه جنبه غایی دارن، هم یه جنبه افتخارآمیز دارن. غایی دارن به معنای اینکه ماهیت، ذات و طبیعت اون بازی با یک مقصود و هدفی طراحی شده. جنبه افتخاری هم دارن، اینکه بر اساس اون غایت و طبیعت ها به یه سری در واقع فضیلت ها پاداش بده، به یه سری فضیلت ها بها بده که حالا نهایتا هم میشه. البته یه دی باز دوباره برای که دعوای بخوابه اومده بودن، یه پیشنهاد دیگه داده بودن، گفته بودن آقا اصلا چه کاریه به همه چرخ دستی بدیم، که خب این مثلا از اون مورد انتقاد گلفاز قرار گرفته بود که آقا این که خیلی بده، اصلا توهین به ماست. و نکته جالبش اینه صندل اینجا مچشونو میگیره، میگه چرا گلفازا با یه همچی پیشنهادی که به همه بدی مخالفت میکنه؟ میگم برای اینکه اینا برای ورزششون یه جنبه افتخارآمیز قائلن. یعنی میگن ما گلفازیم، ما ورزشکاریم، ما میریم تعرش داریم، بالا پایی میپریم. پس ببین آها، پس این حرفی که شما میزنید که این جنبه افتخاری نداره، سرگرمیه، صرفا نشستی، اینا هم نیست، باز برای بازی فضیلت قائل. پس این بازی طبیعتی داره، ذاتی داره. و حالا فارغ از این مناقشه‌ای که من مثال گلف زدم، میشه از دل این چالش یه چیزی رو درک کرد که در واقع در کنه نظر ارسطوئه. ارسطویی که عرض کردم بیس نظرش چیه؟ اینه که اما تو جلسه اولم تو این جلسات داشتیم میگه بین تصور ما از یک زندگی آرمانی و زندگی خوب و فضیلت‌های اخلاقی با مقوله عدالت یک پیوند سیستماتیک وجود داره. ما تا زمانی که در مورد اینها یه تصوری از زندگی خوب آرمانی و ایدئال نداشته باشیم نمیتونیم در مورد فضیلتی مثل عدالت توضیحی حرف بزنیم. لذا اینا با هم گره خوردن. بنابراین از نگاه ارسطو عدالت دو جنبه داره. اگه بخوام تقریر کنیم نظریه ارسطو رو، دو جنبه داره. یکی جنبه غایی اونه، یکی جنبه افتخارآمیز اونه. جنبه غایی اون یعنی چی؟ از نگاه ارسطو که برگرفته از یک آنتولوژی در عالمه، هر چیزی در عالم هدف، مقصود و غایتی داره. اصطلاحی که ارسطو به کار میبره تئوس، فکر کنم اگه من نوشتم اسمش ببخشید تیلوس. هر چیزی تو عالم تیلوسی داره، مقصودی داره، هدفی داره، جوهره ای داره. لذا عدالت یک جنبه غایی داره چون ناظر به حقوقه. دو، عدالت یک جنبه افتخاری داره، یعنی به نظام منزلت ها و پاداش ها و موهبت ها مرتبطه. یعنی میگوید یک چیزی فضیلت است، یک چیزی رذیلت است. حالا ما اگه بخوایم بفهمیم که اخلاق و سیاست تو نگاه ارسطو چه جوریه و درک ارسطو از اخلاق و سیاست و به تبع درکش از عدالت چگونه است، باید در پرتو این دوتا، یعنی وجه غایت و وجه افتخار و نسبت این دوتا با هم دیگه، نگاه ارسطو رو کشف کنیم. ارسطو میگه عدالت، همون تعریفی که ما تو فلسفه خودمون هم برگرفته از روایت امیرالمومنین داریم، یعنی اعطاء کل ذی حق حقه، به هر کس آن چیزی که شایسته است بدیم. خب سوالی که پیش میاد اینه که شایستگی چیه و حقوق چجوری تعریف میشه؟ عدالت رو ارسطو میاد با مفهوم توضیح میده، میگه در توضیح صورت میگیره. متأ وقتی میخواد یه چیزی توضیح بشه، یه خیری توضیح بشه، دو تا فاکتور مهمه: یک، موضوع توضیح، دو، متعلق توضیح. یعنی چی؟ یعنی شما میخوای یه خیر توضیح کنی، اولین نکته‌ای که برای اینکه تعیین کنه که چه چیزی حقه و چه جوری باید توضیح شه، ماهیت، طبیعت و ذات خود اون چیزی است که داره توضیح میشه. پس اینجا اون تفکر غایت‌گرایانه وارد میشه، یعنی ذات یک شی، طبیعت یک شی، اون تفکر ذات‌گرایانه ارسطویی دیگه، ذات، طبیعت، جوهره و مقصود یک نهاد اجتماعی، یک شی و موهبت توضیح شده تو فضای اجتماعی، هر چی که داری توضیحش می‌کنی، این تعیین میکند که چگونه توضیح شود. و البته فضیلت هایی که مرتبط با تعریف تو از این ذات و طبیعت هم، که میشه اون سوال دوم که چه به چه کسی دادی میدی؟ عرض کردم موضوع توضیح متعلق توضیح، یعنی موضوع توضیح رو من میگم تعریفم اینه که میگم اون کسی که اون توضیح بهش صورت میگیره. میگه با این منطق تو میتونی بگی توضیح چیه. خب باشه اینا رو فهمیدیم، توضیح چگونه است؟ میگه توضیح با این منطق که من گفتم، یعنی به آدم برابر توضیح برابر، یعنی به آدم برابر برابر بدی. معنای ضدش این میشه به نابرابر نابرابر بدی. اینجاست که ارسطو میگه برقراری عدالت مستلزم برقراری نوعی تبعیض است. متا تبعیضها دو دست است، تبعیضهای عادلانه، تبعیضهای ناعادلانه، تبعیضهای روا به قول امروزی ها، تبعیضهای ناروا. لذا منطقی که ارسطو میکاره اینه، از عدالت رو از استحقاق حقوق میرسه بهش، استحقاق حقوق رو میاره تو توضیح، توضیح رو میاره تو متعلق توضیح، متعلق توضیح رو میاره تو غایت توضیح، اون چیزی که داره توضیح میشه و ربط و نسبت اون با کسی که داره دریافتش میکنه، که اون ربط و نسبت همون فضیلت ها و منزلت های اجتماعی. خب حالا ممکنه کسی رو پرسه برابر از چه جهت؟ باشه تبعیض قبول، برابری هم قبول، اما تو از چه جهت برابر میکنی؟ برای اینکه اینو مثال رو بگم، یه مثالی ارسطو میزنه، همون مثال بسیار فلوت یا نی رو میزنه. میگه یه نی داری، چجوری توضیحش میکنی؟ یه معیار اینه که با ارسطویی نگاه کن، یه معیار ارسطویی نگاه نکنی. میگه با پول، هر کی پول بده این نیو منش میدم. یه معیار تیپ قیافه است، منظرت اجتماعی، اشراف زاده است، به اینا میدم. یه معیاری که ارسطوییه اینه، میگی من به بهترین نی نواز میدم، به بهترین کسی که این فلوت رو استفاده میکنم میدم. خب چرا ارسطو این کارو میکنه؟ میگه چون غایت تناسب. این چرای خیلی مهمه. ارسطو نمیگه بهترین نی برای بهترین نی نواز است به خاطر اینکه اون تولید موسیقی قشنگتری برای کل جامعه میکنه، آنطور که یوتیلیتریان ها استدلال میکردن، یعنی مطلوبیت گرایانه و پیامد گرایانه به این گزینه رأی نمیده. حتی لیبرتاریان ها هم نمیده که این مالک اینه چون اختیارشو داره، نه، میگه چون این فلوت برای این ساخته شده. تو نگاه عدالت، در نگاه ارسطو، عدالت یعنی منطق غایت و تناسب. غایت و تناسب یعنی یه غایتی وجود داره، این غایت تناسب‌هایی رو رقم میزنه. عرض کردم برگرفته از یک نگاه آنتولوژیک هم هست دیگه. تو نگاه فلسفه ارسطو طبیعت نظم داره، غایت داره، عالم نظم و غایت داره، همه چیز برای چیز دیگری خلق شدن، همه چیز حساب و کتاب دارن، یه غایتمندی تمام عالم رو گرفته. اون حقوقی که برای تو هم وضع شده در تناسب با یه غایتی وضع شده. لذا منطقی که ارسطو دنبالشه منطق تناسب. میگه بهترین فلوت برای بهترین نی نوازه. یه مثالی میزنه خیلی قشنگه، مثالای سندل خیلی زیباست. میگه توی دانشگاه هاروارد جمعی از اساتید دانشگاه، رئیس دانشگاه، هیئت علمیه پیرمرد گنده دارن تنیس بازی میکنن. یهو تیم تنیس دانشگاه میاد، تیم حرفه‌ای تنیس دانشگاه. میگه ارسطو اگه اونجا باشه، قاضی باشه، میگه باید این اساتید محترم، اعضای محترم اینا جمع کنن، برش برای زمین دیگه. این زمین برای اینا. چرا؟ چون هر چیزی غیر از این اتلافه، ظلمه، چون این منابع شایستگیش و استحقاقش برای بهترین هاست. این منطق تناسبه، بهترین ها برای بهترین هاست. این منطق تناسب بر اساس منطق غایت تو دستگاه توضیحی ارسطو اینطوریه. خب حالا ممکنه کسی بگه که با این منطق غایت، با این منطق تئولوژیکال یا منطقی که الان اسمش هم گفتم یونانی یعنی تیلوس، یه چالشی پیش میاد. مثلا در مورد خیلی از چیزهای دیگه این چالش قابل حله. مثلا فرض کن، مثال میزنه در مورد دانشگاه، غایت نهاد دانشگاه چیه؟ یکی میگه آقا مثلا فرض کن ارتقای وضعیت علمیه، یکی میگه توسعه ارزش‌های مدنیه. میگه اولی با تبعیض مثبت همراه نیست، دومی حتما به تبعیض مثبت رأی میده، که اصلا قبل در موردش حرف زدیم. میگه در مورد نهادی مثل دانشگاه میشه فهمید که این غایت چیه، اما سوال سخت اینه هدف سیاست چیه؟ که من عدالت رو تو اون مقیاس بفهمم، چون واحد تحلیل تو نگاه ارسطو اجتماع سیاسیه، پلیسه، پلیس با پ واف، پلیس یا اجتماع و جامعه سیاسی امر و نهاد پالیتیکس رو میسازه. نهاد پالیتیکس هدفش چیه؟ آیا اون مثل دانشگاه میشه غایت شناسی کرد؟ یعنی یه اشکالی که به ارسطو ممکنه گرفته بشه اینه، بگه خیلی خوب با همین منطق تو میریم جلو، اما در مورد این نهاد پیچیده‌ای مثل اجتماع و جامعه سیاسی غایت چیه؟ اصلا چجوری میشه غایت رو تعریف کرد؟ سندل میگه این بزرگترین هنرمندی ارسطو در تاریخ فلسفه است. یعنی تونسته به یه نحو ظریفی با یه دقت هوشمندانه ای واکاوی کنه که آقا امر پیچیده ای مثل سیاست رو میشه غایت شناسی کرد و از منظر غایت در موردش پرداخت. برای اینکه اونو توضیح بده و بگه ما سیاست رو چجوری غایی درک میکنیم، باید اولا بگه که ما در دنیای امروز سیاست رو چجوری میفهمیم. میگه تفاوت ارسطو، سندل میگه تفاوت ارسطو با معاصرین ما در حوزه فیلسوفان سیاسی یه چیزه، اونم اینه که فیلسوفان سیاسی معاصر ما وقتی از سیاست حرف میزنن دائما به آزادی و انتخاب باج میدن. یعنی هر گونه تحمیل و چارچوب و استانداردی رو به معنای محدود کردن آزادی درک میکنن. به عبارت دیگه جامعه پولیتیکس یا پلیس جامعه‌ایه که نسبت به ارزش‌ها، فضیلت‌ها بی‌طرف باشه. چرا بی‌طرف باشه؟ چون به آزادی و انتخاب‌های انسانی باید بها بده. اون آزادی و انتخاب‌های انسانی تعیین کنن که فضیلت‌ها چی‌اند. اگه فضیلت‌ها به صورت پیشینی توی جامعه سیاسی تعیین شن، اینا دارن قید می‌زنن به آزادی و انتخاب انسان. ارسطو دشمن این تلقی از سیاست، یعنی معتقده ما سیاست رو، این تلقی که میگه سیاست رو فرایندی بدانیم که به اشخاص امکان بدهد خودشان اهداف خودشان را انتخاب کنند، غلط است. کار سیاست از نظر او ایجاد چارچوبی حقوقی نیست که به همه هدف ها بی‌طرف باشد. اتفاقا کار سیاست آن است که شهروندان خوب و منش خوب را پرورش دهد. بعد حالا استدلالش چیه؟ حالا این بحث داخلی خودمونم مرتبط میشه. استدلالش جالبه، میگه این عبارت ها خیلی جالبه، میگه هر پلیس یا جامعه سیاسی که به راستی شایسته این نام باشد، نه اینکه تنها نامش این باشد، این عبارات ارسطو، باید خود را وقف هدف تشویق خوبی یا خیر کند. در غیر این صورت اجتماع سیاسی یک اتحاد صرف به یک اتحاد صرف تنزل پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت قانون یک عهدنامه محض خواهد شد. ضمانت حقوق اشخاص در برابر یکدیگر نه چنان که باید باشد قاعده‌ای برای زندگی که اعضای پلیس را خوب و عادل بسازد. لذا ارسطو میگه در ادامش هم با دموکرات‌ها که طرفدار ارضاء رضایت اکثریتن دعوا داره، هم با اشرافزاده ها و دیکتاتورها که طرفدار رضایت تولید رفاهن و هدف پولیتیکس رو تعبیر قشنگی یه جای سندر اینجا میگه، میگه بعضی ها تعریفشون از سیاست اقتصاد است به نوعی دیگر. این نیست پولیتیکس از نگاه ارسطو، بگه هدفش اینه که رفاه ایجاد کنه. هدف سیاست نه تولید رفاهه نه ایجاد رضایت برای اکثریته. پس هدف سیاست از نگاه ارسطو چیه؟ هدف سیاست از نگاه ارسطو تش یک کلمه است: آموزش زندگی خوب، پتانسیل پرورش استعدادها و فضیلتها برای یک زندگی جمعی، برای تولید خیر جمعی. این مهم رقم نمیخوره جز از طریق حکمت عملی، از طریق بها دادن به عقل و اهداف و عقلانیت انسان. حالا در ادامه شروع میکنه اینجا وقتی معنای سیاست از نگاه ارسطو رو میگه، جایگاه ارسطو رو و فهم ارسطو رو از حکمت عملی و فضیلت مدنی و اخلاق اجتماعی مطرح کردن. میگه از نگاه ارسطو بالاترین فرد توی یک جامعه باید کی باشه؟ با فضیلت ترین، آن کسی که بیشتر حکمت عملی رو تو ساحت وجود خودش ساخته. اینجا یه عبارتی میگه که قابل توجه دوستانی که تو روشنفکری معاصر ما از زمان مرحوم علامه تا همین امروز که مثلا به علامه هم میگفتن ارسطوییه، فیلسوفان سنتی ما تا همین امروزی ها. میگه ارسطو اتفاقا برخلاف تصوری که داریم که خیلی فیلسوف انتزاعی و کلی و فلانه، تو حکمت عملی طرفدار، این میگه طرفدار به شدت اقتضائیاته. میگه حکمت عملی یعنی چی؟ یعنی حکمت عملی یعنی که کار، حکمت عملی یعنی که یه کاری رو من بر اساس یه چارچوب و قواعد اخلاقی انجام بدم. نه، حکمت عملی یعنی این که من بدونم این کار رو توی این شرایط چجوری انجام بدم. این یعنی حکمت عملی، یعنی حکیم عملی از نگاه اون. یه عبارتی داره، این عبارت خیلی قشنگه، من اینو خلاصه کردم، شاید خلاصه کتاب سندل باشه، دغدغه سندل باشه. میگه سندل این حرف که ارسطو داره تلاش میکنه، میخواد بر این چالش غلبه کنه. این چالش چیه؟ انجام دادن کار درست برای شخص درست به اندازه درست در زمان درست با انگیزه درست به شکل درست. این چکیده حکمت عملیه، یعنی اون چیزی که لب مطلب ارسطو. خب یه کسی با یه همچین فضایی بتونه یه همچین پلیسی بسازه، یه همچین جامعه و اجتماعی سیاسی بسازه که فضیلت‌های مدنی رو توسعه بده، خیر جمعی رو باستولید کنه، اون میتونه عدالت رو در یک جامعه رقم بزنه. این اون جنبه قائی و افتخارآمیز عدالت رو هم همزمان داره. چطوری؟ میگه اونی که با مدیلت تره، اونی که با کمالات تره باید بالاتر وایسه، الگو وایسه، رهبر وایسه توی یک جامعه. میگه خود این چی درست میکنه؟ یه پاداش و افتخار برای اونه و یه غایت برای جامعه است. پس اینجاست که غایت و افتخار به عنوان دو وجه عدالت تو نگاه ارسطو به هم پیوند میخوره. میگه ببین اون غایت هست که فضیلت ها رو میسازه، فضیلت ها منزلت های اجتماعی رو باستولید میکنه. لذا تو دستگاه فلسفی ارسطو یه همچین تقریری از نظام فضیلت های اخلاق. با این منطق از نگاه ارسطو بدون مشارکت در سیاست نمیشه انسان خوبی شد. چون یه سوال و شبهه‌ای که مطرح میشه اینه که آقا چرا حالا پلیس، چرا اجتماعی سیاسی مثلا نمیخوام بیام تو سیاست؟ میگه ارسطو پاسخش اینه، چون تو طبیعت ماست، ما استعدادهایی داریم که جز از طریق پلیس و جامعه سیاسی ظهور و بروز پیدا نمیکنه. قدرت تکلم ما، قدرت استدلال ما، توسعه فضیلت‌های جمعی ما، اینا تو پلیس ظهور و بروز پیدا میکنه. پس چون در طبیعت ماست، پس غایت ما و تحقق استعدادهای ما در گره حضور تو پلیسه، تو جامعه سیاسیه. لذا از نگاه ارسطو فقط در پلیس است که میتوان درباره عدالت و بی‌عدالتی، چیستی زندگی خوب با دیگران تبادل نظر کرد. و حتی عبارت اینو داره، میگه از نگاه ارسطو پلیس به طور طبیعی مقدمه بر فرده. این تقدمش هم تقدم زمانی نیست، تقدم رتبیه. فرد منو قبل پلیس است، تقدم رتبی داره. یعنی ما وقتی بخواهیم طبیعتمان را به معنای کامل تحقق بخشیم باید در پلیس یا جامعه سیاسی حضور داشته باشیم. استعداد تکلم و تفکر ما از طریق این ظهور و بروز پیدا میکنه. حالا باز اینجا خیلی میگم کنکاش قشنگی کرده با فلسفه ارسطو. دیگه میگه یه کسی باز دوباره ممکنه گیر بده به ارسطو، بگه خیلی خوب تو پلیس باید تحقق پیدا کنه. حالا تو پلیس میخواد تحقق پیدا کنه، کی گفته اساسا این زندگی اخلاقی مثلا یه زندگیه که به حکمت عملی نیاز داره؟ یعنی فضیلت ها چرا با حکمت عملی گره خوردن؟ میگه به خاطر اینکه توضیح میده، میگه این به خاطر این برمیگرد که یه مبنای ارسطو داره. اون مبنا اینه، فضیلت های اخلاقی با عادت به دست میان. ما مثالایی که اینجا میزنه صندلی، میگه ما با انجام دادن خیلی از چیزا کارا رو یاد میگیریم. مثلا آشپزی رو میزنه، رانندگی رو من میزنم، مثلا مختلف. یه کسی که میخواد نی نوازی کنه بعد یاد بگیره، با کتاب نمیتونه یاد بگیره، آموختن. ولی جالبه این حرفا رو ارسطو میزنه، ارسطویی که متهم به انتزاعی گراییه. میگه ارسطو معتقد بود فضیلت های اخلاقی با تئوری به دست نمیان، کسی با خوندن کتاب اخلاق متخلق به اعضای اخلاقی نمیشه. این عاداتن که این کارو میکنن، عادات قدم اول در تربیت اخلاقیه. و بعد جملهش اینه، میگه اگه همه چیز خوب رفت، خوب پیش رفت، عادت آخرش میگیرد و نتیجهش رو میبینیم. بعد حالا یه مثالی میزنه که من دیگه ازش میگذرم. میگه ارسطو فضیلت اخلاقی رو اینطور میدید، انسان وقتی که غرق در رفتار با فضیلت شد، گرایش به رفتار با فضیلت پیدا میکنه. یعنی عمل بر رفتار و گرایشش اثر، عمل بر گرایش ها و نگرشش اثر میذاره. حالا به تعبیرش هم ما تو قرآن داریم دیگه، عاقبت سوء ان کذبوا بآیات الله. اون آیه شریفه که میفرما سو مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسانی که گرفتار عمل بد شدن این بود که آیات الهی رو انکار کردن. این تعبیر و تاثیر عمل بر شناخت رو تو بحث‌های دینی خودمون هم داریم. تو نگاه ارسطو هم اینطوره، میگه عمل اخلاقی عمل طبق قواعد و دستورات، اینو زودتر گفتم، عملی است که برگرفته از حکمت عملیه. حکمت عملی یعنی انجام کار درست به اون قیدایی که گفتم، به شکل درست، برای شخص درست، به اندازه درست، در زمان درست، با انگیزه درست، به شکل درست. این تعریف حکمت عملیه. خب با این منطق فضیلت اخلاقی مستلزم تشخیصه، پس تشخیص نیازمند حکمت عملیه. پس این استعداد و طرز تفکر نیازمند اینه که من بتونم با یک اندیشه ورزی، با یک فلسفه ورزی در مورد امور متغیر، انضمامی و تطبیقی تو عالم فکر کنم. نمیتونم همینجوری براش یه قواعد کلی بچینم. لذا این باید تو بستر عمل، تو پلیس، با حکمت عملی شکل بگیره، در زد و خوردی که اتفاق میفته. خب اینو بگم و بحثمو تموم کنم. این حرفا رو از ارسطو زدیم، اما ارسطو یه انگشت اتهامی بهش نواخته شده. ارسطویی که اینقدر به قول سندل مفهوم شهروندی رو هم خیلی مفهوم متعالی و پرزحمت و پرچالشی کرده، چرا از بردهداری دفاع کرده؟ میگه این دفاع ارسطو از بردهداری که ارسطو واقعا همین اعتقاد داشت، ارسطو معتقد بود زنان و بردگان شهروند نیستن، ولی خب البته 2000 سال بعد از ارسطو این تفکر ادامه داشته. منتها سندل میگه این استمرار تاریخی هیچ توجیهی برای تبرئه ارسطو نیست. اما چرا ارسطو که تفکر غایت گرایانه داشته یا همچین بینشی داشت؟ میگه برخی از منتقدین ارسطو از این سوء استفاده کردن برای اینکه منطق غایت ارسطو رو زیر سوال ببرن، یعنی بگن ارسطو این بخاطر که غایت گرا بود بردهداری هم توجیه کرد. سندل با این دعوا داره، با اینو مطرح کنه، بگه آ ارسطو اینجا سوتی داده، باگی داره، حرفش غلط بوده، این نافی اون استدلالش نیست، اون دستگاه فلسفی درسته، چون خودش به صورت کلی وامدار اون سنت فکریه. حالا با کاری که خودش وام جلسه دو جلسه بعدی در مورد فصلای بعدی داریم، ولی میخواد بگه این حرف و اتهامه ربطی به منطق غایت نداره. برای که اینو توضیح بده میگه نگاه کنید، عبارتش اینه، میگه من در دفاع از ارسطو از بردهداری چیزی نمیبینم که نظریه سیاست او را به طور کلی از درجه اعتبار بیاندازد. از نظر ارسطو عدالت به تناسب برمیگرده، عرض کردم. برای تخصیص حقوق باید غایت نقش‌های نهادهای اجتماعی رو فهمید و اشخاص رو متناسب با اون نقش‌ها تعریف کرد. خب نظریه‌های معاصر چیکار می‌کنن؟ تناسب رو می‌ذارن کنار، به چی دعوی می‌دن؟ به آزادی و انتخاب، به رضایت، به توافق. اینا همه برگرفته یه فلسفه است. میگه این مفهوم از غایت و تناسب نه تنها مشکوکه از نظرشون، که خیلی هم خطرناکه، یعنی ممکنه همه چیز رو بشه با همه چیز تطبیق داد و لذا از این تناسب و از این تناسب ممکنه بردگی تولید بشه، بیا تو این جای جایگاهت اینجاست متناسب با اینی، چون خیلی مشکوک و مبهم هم هست، یعنی خیلی خطرناک هم هست دیگه، طرف میشه بهش انگ بردگی هم زن. اینجا میگه این نتیجه گیری خیلی شتاب زده است، دفاع ارسطو از بردهداری دلیل نادرستی تفکر غایت گرایانه نیست، برعکس نظریه عدالت ارسطو خودش زمینه کافی برای نقد نظرش درباره بردهداری را فراهم میکند. در واقع تعبیر او از عدالت بر اساس تناسب از جنبه اخلاقی پرمسئولیت‌تر و بالقوه مخالف‌تر با تخصیص کار به صورت موجود است که مبتنی بر انتخاب و توافق است. یه کسی رو بهش بیگاری دادی تو معدن، باش توافق کردی 2000 پول بهش بدی، اینم قبول کرده، تجارتاً انتراز عادلانه است. اما تو دستگاه تفکر غایت گرایانه سوال این میشه آیا طبیعت کار معدن با طبیعت کارگر تناسب داره؟ پس با منطق ارسطو کار معدن غلطه، ظلمه، اما منطق توافق و منطق رضایت هست. پس برای همینه میگه، میگه نظریه تناسب از جنبه اخلاقی پرمسئولیت تر و بالقوه مخالفتر با تخصیص کار به صورت موجود است که مبتنی بر منطق توافق و رضایت است. البته میگه این حرف بردهداری به این صورت که عادلانه است، به گفته ارسطو دو تا شرط داشت، یکی باید ضروری باشه، یکی باید طبیعی باشه. طبیعی باشه یعنی با طبیعت اون فرد بخوره، ضروری هم باشه به خاطر این بود که میگفت آقا شهروندا میرن تو مجمع عمومی میشینن خیلی در مورد خیر جمعی با هم صحبت میکنن، کار میکنن، اون ایده هایی که در مورد حکمت عملی ده، خب این کار خونه گدیشونو کی انجام بده؟ اون ضرورت از این در اومده بود. میگه بعد ارسطو به این نتیجه میگرفت که بردهداری ضرورته، اما خب بعد توجه میکرد که ضرورت اینجا کافی نیست، برای اینکه بردگی عادلانه باشه افرادی هم لازمن که طبیعتشون با این نقش سازگاری داشته باشه، که این سازگاری رو او فقط به توانایی فیزیکی محدود میکرد، میگه چون توانایی فیزیکی داره پس میتونه بردشه. البته بعد میگه خود ارسطو هم تردید کرده بود توی این عقلانیت حرفی که در مورد بردهداری زده بود. یالا جالبش اینه، میگه در نظریه سیاست لیبرال بردگی برای این نادرانه است که به زور است چون با انتخاب های انسانی، اما در نظریه های غایت گرایانه بردگی برای این نادرانه است که با طبیعت ما ناسازگار است. زور نشانه بی‌عدالتی است نه منشأ آن، یعنی این زوره رو میبینیم نشونش، این منشأش همون عدم تناسبه. بی‌عدالتی بردگی را به خوبی میشود با منطق غایت و تناسب توضیح داد و ارسطو این راه را میرود اما تا انتها را طی نمیکند. بنابراین حرف جمله پاراگراف آخرش اینه، جمع بندی، منطق غایت و تناسب عملا از منطق لیبرال که منطق انتخاب است و توافق، معیار اخلاقی پرمسئولیت تری برای عدالت در محیط کار را تعیین می‌کند. این چکیده یه حرفی است که میخواد ضمن این که بگه ارسطو کجا خطا کرده تو بهره‌داری، بگه این دستگاه فلسفی ارسطو رو زیر سوال نمیبره، بلکه داره اتفاقا این توضیح رو میده که آقا نگاه کن با این دستگاه فلسفی میشه نقد کرد بهره‌داری رو. این کلیت بحث در مورد فصل هشتم. حالا با زبان الکن بنده عرض کردم این شور و هیجانی که صندل توی تقریر و تفسیر نظریه ارسطو داشت از این حیث سوال به توجه بود. خب در خدمتتون هستیم، اگر نکته‌ای هست آقای دکتر سجادی بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از قرائت. در نظرم چند تا نکته و محور، حالا یا سوالی یا بحثی، حالا برای جلسات بعدی میشه در مورد صحبت کرد، چون ما احتمالا صندل از این مسیر دیگه وارد، یعنی تو وصول آخر وارد ایده خودش میشه و میشه این ایده رو همین تو همین نقطه و نطفه شکل‌گیریش برخی از ابهامات یا سوالاتش رو لاقل یه مقدار دقیق‌تر کرد. نکته اول اینه که آیا سوال از تناسب یا نگاه تناسب به عدالت مسئله ما را حل خواهد کرد راجع به تعریف عدالت و غایتش یا نه، یا همچنان ما با یک تعریف سوری مواجه هستیم، مثل همون چیزی که نقدی که در مورد اعطای حق داریم؟ آقا درست است به فرض این تعریف را از عدالت بپذیریم، تازه وارد چالش این که خب حق چیز، حقوق چیز، چی تعیین کنندهش، منشأش چیه، چجوری میشه دادش، با چه ابزارهایی، همه اینا تازه اول کلام رو برنده میسازن. ولی به نظرم میرسه که همونجور که شما توی ارائهتون گفتین که یه انقطاع جدی میبینیم بین نگاه ارسطو به عنوان کسی که جزء در واقع متقدمین حوزه فلسفه سیاسیه، با نگاه‌های کاملا جدیدی که توی فصول قبل در این حوزه وجود داشت، که یکی از نگاه در واقع تفاوت‌های جدیش همون چیزی بود که توی جلسات اول اشاره کردیم که یه دوگانی به نام تقدم حق بر خیر یا هم خیر بر حق بود که کاملا این توی نگاه ارسطویی و به تبعش توی نگاه متقدمین به حوزه فلسفه سیاسی وجود داره، که کاملا هم برگرفته از نگاه هستی شناخته به عالم و به جهان و به نظام طبیعت و تکوین داره نگاه میشه و با اون میاد تو فضای اجتماعی خودشو باز تولید میکنه. آقا وقتی همه چی غایت مدارانه تلقی می شود، عالم غایت مدارانه تلقی می شود، پس انسان هم به عنوان یه جزئی از این عالم و یه بخش مهمیش از این برایند، کاملا اون هم متناسب با غایتیه. وقتی این مبنا شد، مبنای نظریه پردازی، مبنای نگاه تعریف به جامعه، تعریف به انسان، تعریف به عدالت، و کاملا یه تمایز خیلی جدی از روکرده دیگه که اساساً هیچ چیزی رو ارزش گذاری نمی کنن یا ارزش برابر برش تصور می کنن، این رو میشه ازش فهمید. این نکته سومی هم وجود داره، اونم اینه که حتی اگه با نگاه ارسطویی به معنای تناسبش همراه باشیم، برخی از اوقات این نگاه ایدئال گرایانه با نگاه های اقتضایی خودشون رو در تعارض و چالش می بینن. یعنی به فرض که مثال در همون مثال فروتی که گفتیم، یا هر مثالی که آدم میخواد یه چیزی رو توضیح کنه، با همون منطق میشه گفت که الان افرادی بالفعل اون استعداد رو، اون توانمندی رو، اون امکان رو، اون بهره‌وری رو، یا هر عنوان دیگه‌ای که بشه ازش گذاشت، به یه معنا اون بهترین تناسب رو افرادی دارن که در وضعیت بالفعل اینو دارن. مثال تنیس که گفتین، خب میشه با همون منطق گفت که آقا این زمین رو برای میشه برای کسایی داد که این استعداد رو دارن که بتونن تنیس رو، بازی تنیس رو به بهترین شکل بروز بدن. یه تعارضی، یعنی ممکنه یه کج فهمی یا حتی یه تعارض طبیعی اتفاق بیفته، اونم اینه که همیشه برد با و این تناسب با کسانی است که اون ویژگی رو فعلیت داره درشون. به همون نسبت شما توی توزیع امور سرمایه یا زمین، یا وقتی میخوای ازش تناسب بفهمی، میفهمی خب این طرف میتونه ازش کاراتر بهره برداری کنه، ارزش افزوده بیشتری تولید کنه. چرا؟ چون تو نقطه ای وایساده که بالفعل میتواند این ظرفیت رو شکوفا کنه، و خب این در مورد بقیه وجود نداره، ولی اینکه در مرحله کنونیش داریم ما هم صحبت میکنیم. پس میخوام بگم حتی اگر این نگاه ارسطو رو نگاه درستی بدانیم، این غایت رو غایت درستی بدانیم، باز همچنان تعارض بین وضعیت بالفعل یا وضعیت بالقوه میتواند هر نوع سیاست گذاری یا هر نوع توضیحی رو دستخوش انحراف در توی فهم قرار بده. ولی در مجموع به نظرم یه جنس یه رویکرد کاملا متمایزی رو تو این فصل از فصول نگاه به عدالت در واقع مشاهده کردیم که شاید نگاه‌های دیگه خیلی با هم این نگاه بتونه اونها رو هم توصیف کنه، هم جایابی کنه، هم تعریف دقیق ازشون بده. از این جهت به نظرم فصل مهم توی در واقع کتاب توی کتاب سندل فصل ارسطوه و به همون نسبت احتمالاً باید توی فصول بعدی هم
یه جوری انگار که کتاب عدالت کدام کار کدام درست کدام هست دو تا فصل مهم داره، یکی فصل ارسطو، یکی فصل کانته. یعنی اینها سردمداران دو نگاه هستند که علاوه ما از جان استوارتش از چیز شروع کردیم، بنتام شروع کردیم، بعد جان استوارتیل گفتیم، بعد نوزیکو گفتیم، بعد اومدیم جلوتر کانتو گفتیم، رالز گفتیم، دورکین گفتیم، الان ارسطو رو میگیم، مکینتایر رو در فصل‌های بعد داریم. ولی در این اسامی اگه بخوام دو تا گرایش بیاریم بالا که هم خودش هم دعوا رو درست میکنه بین کسانی که تقدم حق بر خیرن یا خیر بر حقن یا تصور از زندگی خوب دارن یا ندارن، اون چیزی که در رد دعوا دو تا فیلسوف گنده داره، تو دوره مدرن کانت فیلسوف آزادی و انتخابه و ارسطو که فیلسوف فضیلت و شایستگی است و دعوا این دو تا دستگاه فلسفی است بین ارسطو و کانت میشه به نظرم شناساییش کرد. توی این کتاب بیشتر این حجم رو این دو تا فصل
به یه معنا بقیه دارن شرح میدن یا بس میدن یا
دو فصل بعدی شرح این فصل نه بودن رالز و تعویض مثبت هم فصل شرح فصل کانت بودن و قبلی ها هم یه نسبتی با کانت داشتن چون کانت منتقد اونا بود، منتقد لیبرتاریان ها و یوتیلیتاریان ها بود. یعنی این نشون دهنده کانونی بودن اگه واسه برای کتاب راهنما نوشته فصل راهنما نوشته میگم فصل 5 و فصل 8 باید خودش یعنی انگار چکیده یعنی دیدگاه ها رو داره نمایندگی میکنه.
بله
در مورد گفته اولتون که نکته درستی هم از با توش فکر کرد سندل اینجا یه بحثی رو گفته در مورد اینکه خب آقا بالاخره ما در مورد هدف یا غایت یک نهاد اجتماعی چجوری صحبت کنیم. میگه ارسطو قاره به نیستی که یه نفر میتونه بگه آقا هدف نهاد دانشگاه اینه، هدف نهاد مثلا وقف اینه، هدف نهاد توی جامعه، نهادهای اجتماعی ارسطو میگه باید نشست در موردش صحبت کرد. علت وجودی اونها یک بار برای همیشه تعیین نشده ولی فقط بستگی به نظر این و اون هم نداره. یعنی مثال میزنه میگه اگه هدف کالج هاروارد هنوز همونی بود که پایگزارانش تعیین کرده بودن امروز باید همه بیشتر کشیش تربیت میکردن. شیوه بحث ارسطو همون شیوه بحثی است که خود سندل به کار میگیره، میگه باید بیاید ما مسئله های اخلاقی رو به جایی که ببریم تو حاشیه، به جایی که بگیم اینا فردی هن شخصی هن بیاییم تو کانون منازعات قرار بدیم، مثلا مسئله ازدواج همجنسگراه هاست بیاییم رو تو کانون منازعه و بحث قرار بدیم، نکه با اخلاق و نگاه اخلاقی تو بذاریم کنار بعد نمایی حرف زنیم با نگرش های اخلاقی مونی که قضاوت های اخلاقی رو وارد منازعات رو مونی کنیم. ولی سوال شما هم کنم وارده معلوم نیست تو این دیبیت تو این مباحثه خروجی و برونداد حق و حقیقت باشه
یا خود معیار تمایز بین این که آقا بالاخره به کدوم وضع میدیم یا کدوم میپذیریم یا نه
احساس کنم توی اون که تعیین میکنه مثلا مکینتایر میگه سنت های تاریخیه، اون یکی میگه نمیدونی این احساس که آخر به چیزی حواله میشه که اون وقت
رضایته یا توافق
شاید اگه جا تو برگرده خالی بودن و خراب بودن جایگاه وحی دیگه، یعنی ما نسبت که تو شرع مقدس به وحی این کارو میکنه ولی اون میره سراغ سنت های تاریخی، اون میره به نظر این نشون دهنده اینه که همچنان بله اون پاشنه آشیله تو منطق ارسطو هم همینه. یعنی تعریف سوری یکی از اشکالاتی که به فلسفه قدیم به فلسفه ارسطویی در تعریف از عدل وجود داره اینه که در نهایت محتوا کجاست، یعنی کجا از این صورت میشه به محتوا رسید و اون یکی از چالش برانگیزترین مسائل فلسفه ارسطویی. ولی نشون دهن برای من واقعا این بحث این کتاب خیلی روشن کننده تمایز فلسفه سیاسی سنتی از مدرن بود. یعنی خیلی برای من ملموس جا انداخت که ببین چجوری آزادی جایگزین فضیلت‌های دیگه شده و همه فضیلت‌ها رو دایره شایستگی‌ها رو داره محدودتر و محدودتر می‌کنه به گونه‌ای که هر کی بخواد به این فضا بها بده انگار که به آزادی پشت کرده، انگار که با انتخاب‌های انسانی پشت کرده با همون تعریفی که از انتخاب و آزادی‌های انسانی مثلا کانت با اون مفهوم امر مطلق داشته. خب این از کلیت فصل 8.